پس شما نگاه کن، من مثلا 10,000 نفر 100,000 نفر از یه فیلتر شکر استفاده میکنم، درسته؟ دقت کنید، یعنی یه دفعه 10,000 نفر 1,000 نفر 100,000 نفر به یه کامپیوتر وصل میشن. کافیه دولت لیمیت بذاره، یعنی چی؟ یعنی بگه یه کامپیوتر به یه کامپیوتر وصل بشه، کل فیلتر شکر رو جمع کنید. به همین سالی من اینو به مسئولش هم گفتم.
رادیو گیک شماره 83، پرایوسی و جی دی پی آر، مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا. اواسط خرداد کم حادثه 1398. وقتی این که میگیم کم حادثه، ما همیشه میگیم زمان قدیم به ما نشون بدیم یه دونه اتفاق کم حادثه، اگذاریم بیخیال شد. رادیو گیک میگیم برای همه گیک هایی که سرشون بالاست و اطراف رو نگاه میکنن، برای کسایی که دنبال یه ایستگاه رادیویی نیستن، دنبال یک حرکتگاه رادیویی، برای گیک هایی که دنیا نتیجه اعمالشون. رادیو گیک 83 رو با هم پیش میریم، یه رادیو گیک ویژه به خصوص در مورد جی دی پی آر. ولی بذاریم ببینیم ماجرا چیه. از 2 هفته قبل همین جوری، زرنگو از 2 ماه قبل، تنبلا 2 هفته قبل، همینجوری هر سرویزی که در طول عمرمون عضو شده بودیم یه ایمیل به ما زد و گفتش که او ما پرایوسی پالیسیمون رو آپدیت کردیم و باید اینو قبول کنیم. حتی تا اونجا پیش رفتن که اگر اینو اوکی نکنیم دیگه نمیتونیم با ما کار کنیم. ماجرا چی بود؟ این خرجای عظیمو برای چی کردن؟ یکی شوخی کرده بود که صبحانه هم می‌خوایم بخوریم، ظرف پنیر رو که باز می‌کنیم یه چیزی میاد بالا میگه ما پرایوسی پالیسیمون رو آپدیت کردیم، ما نظر شما چیه؟ قبول دارینش یا نه؟ تو این شماره میبینیم این قصه. اومدم سر کوچه‌تون دم خونه‌تون خونه نمودی، بگو بگو راست بگو بگو با کی کجا رفته بودی، نکنه که بشکنی شیشه ی دلم رو، یا بیقر کنی یا نیامی اسمم. ماجرا اینه که اتحادیه اروپا بسیار 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 براش مهم زندگی مردمش، در واقع اتحادیه‌ای که درست شده که زندگی مردمش رو بهتر کنه، برخلاف بعضی جاها که حالا آمریکا هم جزوشونه. آمریکا تا حد زیادی دولتش تلاش میکنه از شرکت‌هاش دفاع کنه، اروپا میگه کانزیومر فرست، مصرف کننده اوله، مصرف کننده اوله، مصرف کننده مهمتره، مثلا consumer first، consumer یعنی مصرف کننده، customer میشه مشتری، در واقع میگه مصرف کننده اولویت داره. به همین خاطر خیلی وقتا دست و بال کمپانیش رو میبنده فقط به خاطر اینکه مصرف کننده یه حقوقی داره. ایده این نیست که تلاش کامل بکنه فقط برای اینکه شرکت ها رشد کنن و به اقتصاد اول جهان تبدیل بشه، یا حالا یه جای دیگه که همین اطرافه تبدیل به حکومت اول جهان بشه مثلا تو خیال خودش. تلاشش اینه که مردم وضعشون بهتر بشه. به همین خاطر با قوانین مختلف سعی میکنه این رو پیش ببره. قانون قدیمی که اتحادیه اروپا داشت تو این مورد، در واقع در مورد پرایوسی، ترجمه فارسیش حریم شخصی میشه، خلوت میشه و اینجور چیزها، قانون قبلیشون مربوط به 1995 بود که خب اوائل کار اینترنت به معنای مدرن امروزیشه، لینوکس سال 92 اومده، در نتیجه قانونش قدیمی بود. الان یه قانون جدید درست کردن که مخففش میشه GDPR، مقررات عمومی حفاظت از داده. این قانون بندهای خیلی مختلفی داره که حالا بهش نگاه میکنیم، ولی شرکت‌ها رو مجبور میکنه که در 3 حالت توی اروپا اگر کار میکنن، اگر مشتریان اروپایی رو دیتاشون رو نگه میدارن، و اگر بیشتر از 250 تا کارمند دارن. ولی در صورتی که کمتر از 250 تا کارمند دارن ولی دیتاهای پرسونال جدی رو نگه می‌دارن، بازم این قانون شاملشون میشه. تو این حالت‌ها، حالا یه خورده دقیق‌تر جلو حرف می‌زنیم در موردش، تو این حالت‌ها مجبورشون می‌کنه که این رگولیشن‌ها رو اجرا کنن. به اصطلاح انگلیسی زبان ها باید GDPR compliance باشن. compliance چی میشه به این فارسی؟ بذاریم ببینم. compliance the action or fact of complying with a wish. با اون موافق باشن، در واقع با اون هماهنگ باشن. تو شرکت های بزرگ اصلا یه دفتر compliance هستش. مثلا اگر شما تو نوکیا دارین کار میکنین، ماجرای تحریم ایران که پیش میاد همه متوقف میشن، دفتر کامپلاینس که میگه کامپلای هستیم با این تحریم یا نه، نظر بده که فلان چیزو شما میتونین بفروشین یا نه. حتی اگه مثلا من میخوام زنگ بزنم با یکی حرف بزنم، اول دفتر کامپلاینس به من اجازه میده که اوکی تو این وضعیت از نظر ما زنگ زدن هم درست نیست، زنگ نزن. در نهایت این جور چیزا رو هماهنگ میکنه. شرکت ها باید با این قانون هماهنگ میشدن تا اواخر می، فکر کنم 20 یا 25 بعد میخاطر بودی تو اون تاریخ اون هم ایمیل گرفتیم. میگن که شرکت ها اگر میخواستن با GDPR هماهنگ بشن باید 1 تا 10 میلیون دلار خرج میکردن و تقریبا 92% شرکت های بزرگ آمریکایی با مجبور بودن این کارو بکنن. ولی کل ماجرای پرایوسی چیه؟ بذاریم بریم و برگردیم.
دامن تو گل دونه، سر تا پات گل خونه، من به عطر حساسم، بو نکرده میمیرم هرچی توی این سالا یاد این اون دادم، تسه مو به مدرم از تو یاد میگیرم، بی سوال میخوابم بی جواب پا میشم، هرچی که نمیپرسم بی جواب از بر کن، بی سوال با من باش، لال لال با من باش، مو به موی من حرفه، این سکوت رو باور کن.
قصه پرایوسی یا حریم شخصی یا خلوت یا حریم خصوصی و اینا، یعنی هر کس، حالا یه فرد یا یه گروه، بتونه اطلاعات مربوط به خودش رو جدا کنه، دست خودش داشته باشه و خودش یا اطلاعاتش رو بر اساس انتخاب خودش برای دیگه آشکار کنه. یعنی مثلا اینی که من توی حساب بانکیم چقدر پول دارم اطلاعاتی که دست خودمه و منم که تصمیم میگیرم به شما بگم یا نه، به همکارم بگم یا نه. اینی که من گرایش جنسیم چیه خودم میدونم، خودم باید تصمیم بگیرم که به کی میخوام بگم یا اصلا میخوام بگم یا نمیخوام بگم یا چه سطحی میخوام بگم. کنترل من بر دیتاهای مربوط به خودم. در کنارش حق ناشناس بودن هم هست. یعنی من میخوام یک کاری بکنم ولی کسی ندونه که من دارم اون کارو میکنم. مثلا اگر من واقعیشو بگم، امروز با دوچرخه خوردم زمین برای اولین بار، داشتم خیلی با سرعت میرفتم و جلوام نگاه نمیکردم، یه چاله گنده جلو بود، خوردم زمین، رو زمین کشیده شدم، دستم زخم شد. حق پرایوسی دارم. تصمیم گرفتم اوکی اینو به شما میگم. ولی تصمیم گرفتم که اینو توی اینستاگرام هم نمیگم، چون اینستاگرام رو مامان نگاه میکنه و الان استرس میگرفت که چی شدی، درنش اونجا نمیگم. این حق من بر این دیتاست. توی لول بالاتر به دوست دخترم اینو گفتم، اون سرچ میکنه تو اینترنت که اوکی چه کرمی برات خوبه. کماکان حق پرایوسی منه، من نمیخوام کسی بدونه که اون در این مورد سرچ کرده. اینجوری نیست که گوگل خبر بده به پدرش که میدونین دخترتون در مورد یک زخم داشت سرچ میکرد، 2000 تومان بدین بگم چی شده بود، یا مثلا به یکی دیگه بگه که در مورد فلان دارو داشتن سرچ میکردن فلانی در فلان تاریخ ها. میدونی اینا در واقع حقوق پرایوسی، اطلاعاتی که من مربوطه و من تصمیم میگیرم به کی بدم. این مهمترینش. در کنارشون حق ناشناس بودن. دقیقا من حق دارم دنبال دارو که میگردم تو اینترنت ناشناس بگردمش و خیلی چیزهای دیگه. این میشه تعریف اصلی پرایوسی. پرایوسی برای خیلی ها خیلی ترسناکه، به خصوص حکومت ها هر چقدر تمامیت خواه تر میشن، میگن همه چی مال من، بیشتر و بیشتر میزنن تو سر پرایوسی. استدلال های مهمل هم دارن، میگن که اگر ما همه چیز رو شنود کنیم بعد میتونیم دزدا رو بگیریم. حداقل تا الان که دیدیم کسی دزدی نگرفته تو این قصه. از اون طرف ایده اتحادیه اروپا رو گوش کنیم، حرفش اینه که کدوم جامعه بهتره. اوکی شاید شما همه چی رو گوش کنین یه دزد رو بگیرید، ولی اون جامعه پرایوسی نداره و نداشتن پرایوسی یه مشکلاتی داره. جلوتر در موردش حرف میزنم. استدلال مهمل خیلی زیاد، مشهورترینش در واقع اصلا مبتنی بر اینه که آیا شما چیزی برای مخفی کردن دارین عزیز دلم؟ جوابش چیه؟ بله عزیز دلم، خیلی من چیزای زیادی برای مخفی کردن دارم. من دستشویی که میرم درو میبندم، شب که میخوابم پرده ها رو میکشم. وقتی که با یکی دوست میشم خودم تصمیم میگیرم کی به کی بگم با کی دوست شدم. همه اینا چیزهایی برای مخفی کردنه. با مزهش هم اینه، دقیقاً اون گروهی که این استدلال رو میکنن و سوار ما میشن دقیقاً گروهی هن که غیر شفاف ترینن معمولاً. یعنی مثلا FBI این استدلال رو میکنه و بپرسی خب تو FBI شما دارین چیکار میکنین، میگه ما که نمیتونیم به شما بگیم، امنیت عمومی زیر سوال میره. فلان نهاد معتقده که کل زندگی بنده رو باید شمود کنه، به خودش بگیم که شما اصولا چند تا بازداشتگاه دارین، میگه بازداشتگاه بیا برو بازداشتگاه ببین چند تا دارین، یا حالا هر روش دیگه. نمونه های گوانتانامو رو داشتیم، نمونه های گفتن FBI رو داریم، فوق العاده ناشفاف سازمان ها سعی میکنن که به شما بقبولونن. چرا غیر شفاف باشیم؟ خیلی خوبه که. از اون طرف تو سیستم های بسته نبودن پرایوسی با همون استدلال های نمام دشمن و غیر شفاف بودن و نمام چی و مگه چیزی برای مخفی کردن داریم، دقیقاً تبدیل میشه به یه سیستمی که شما هیچ شکلی از هیچ لولی از مخالفت رو نتونین انجام بدین. مثلا شما تو اینترنت اجازه ندارین بدون اسم چیزی بنویسین. اگر هم چیزی بنویسین که رئیس خوشش نمیاد میایین دستگیر میشین. بعدش هم خب میگم ببین تو اینترنت هیچ کس مخالفت نمیکنه که. خب بله، برای اینکه من اجازه ندارم مخالفت کنم، برای اینکه دستگیر میشم اگرم ناشناس باشم، اجازه ندارم ناشناس بشم. یعنی دعوا اینه دقیقاً. هیچ شکلی از تجمع من نمیتونم داشته باشم. شما من با سه نفر هماهنگ کنم که فلان روز بریم به فلان چیز اعتراض کنیم. بعد میان منو میگیرن. غیر قانونی هم نیستش اون تجمعی که میخوام بکنم. اصلا میخوام یه نامه بنویسم در دفاع از فلان. ولی دو روز مونده به مناسبت میان دفتر فلانی رو میبندن، چند تا مأمور میذارن تو خیابون، هر کیم بیاد دستگیرش میکنن برای چند روز. بعدش هم میگن خب تجمعی نشد که. در واقع من شما حق پرایوسیم رو ندارم. تو همه این لولا این اتفاق میفته. یعنی همیشه از شما میخوان پرایوسی نداشته باشین، خودشون پرایوسیشون رو ماکسیمم میکنن. حالا یا مخفی کاریشون رو تو لول بالاتر، چون در واقع اطلاعاتی که به خودشون مربوط نیست دقیقاً به من مربوطه رو به من نمیدن. این دعواهای پرایوسیه. از اون طرف گفتم یکیش اینه که آدم‌ها چیزهای زیادی واقعا برای مخفی کردن دارن. دومیش اینه که اصولاً این بهانه‌ای که مگه چیزی برای مخفی کردن دارین یه سیستم سرکوب سوارش میشه، اجازه نمیده هیچ کی هیچ فعالیتی بکنه که برای شما برای خودش دوست نداشتنیه. مثلا کافیه که تو نمونهای ما که دیگه خیلی زیاد بوده، یا روی مهمونی میره که تازه مهمونیه نسبتا عمومی، یه توش داره میرقصه، همینی که یه کاری میکنیم که دوست نداره رئیس، عکسشو منتشر میکنن که ببینید یارو تو اون مهمونی داشته میرقصیده، چقدر یارو مسخره است، پس نمیتونه کار کنه. یا اینکه اصولا خب تو مثلا کشور خاص ما یا روی لیوان مشروب داشته یا داشته میرقصیده یا هر چیز، اصلا کلا اینو به معنی که در یک مهمونی با بی حجاب داشتن میرقصیدن باعث میشه که اصلا یارو رو بتونن یه فشار عجیبی بهش وارد کنن و کلا کنارش بزنن. در نتیجه این حق پرایوسی اینجوری نبودنش ابزار سرکوب میشه. اما بحثای جهانی هم داره. مثلا توی اتحادیه اروپا کسی رو نمیتونن بذارن کنار چون داشته فلان کارو میکرده. یه حزب پایرت پارتی، حزب دوزای دریایی که خیلی طرفدار آزادی بیان و اینجور چیزاست، یکی از کاندیداهاشون اخیراً توی یکی از کشورها پوسترش رو لخت زده بود، یعنی هیچ لباسی تنش نبود و نوشته بود حزب ما هیچی برای مخفی کردن نداره. در واقع اونجا در این حد میتونیم در نسبت به اینجور چیزها براتون آبروریزی نمیشه. یکی از رهبران بزرگ شرق آسیا، اسمشو بذارین سرچ کنم بگم خوب اسمشو بدون، خالد شیخ محمد سوکارنو، سوکارنو رئیس جمهور اندونزی، در واقع کسی که مثل مصدقشونه براشون، کسی که استقلال رو آورد به کشور. حالا تاریخ من خوب نیست اگه اشتباه نکنم، ولی خب آدمی تو این لول. CIA تهدیدش میکنه که باید با ما همکاری کنی وگرنه سکس تیپتو منتشر میکنیم. سوکارنو جواب خیلی بامزه داد، گفتش که هیچ مشکلی نداره منتشر کنیم، میشه یه کپی برای خودم هم بفرستیم برام جالبه ببینم. تو یه جاهای این گیرا کمتره، ما حالا به طور خاص مستقل از فرهنگ گیر قانونیمون هم تو این چیزا خیلی جدیه. یعنی مثلا بارها پیش اومده که یارو چون با یه خانمی دوست بوده تونستن یه کلمه بهش فشار بیارن با ایده اینکه خب شلاقت میزنیم روز 10 تا و این حرفا. به هر حال قصه اینجاست که تو کشورهایی که حتی پرایوسی هم خطرناک نیست دولت خیلی جدی سعی میکنه از پرایوسی دفاع کنه. دلایل خیلی مختلفی داره.
در واقع زیست شناسا در موردش حرف میزنن، جامعه شناسا، سیاستمدارا، و معتقدن جامعه که پرایوسی داره جامعه بهتریه. حتی تو لول زیستی عنوان میکنن که بین پستاندارها وقتی که ما داریم نگاهشون میکنیم، یعنی مثلا عموهامون گوریل موریلا یا حالا شامپانزه ها، وقتی ما داریم نگاهشون میکنیم رفتارشون طبیعی نمیشه. وقتی یکی داره شما رو نگاه میکنه شما اتوماتیک انگار میفهمین، برمیگردین نگاه میکنین کی داره نگاهتون میکنه. وقتی یکی داره نگاهتون میکنه تو تایپتون اشتباه بیشتری میکنین. دیدین وقتی داره نگاهتون میکنه بهش میگین هولم نکن، هولم نکن، بلدم و نوک زبونمه. همه اینا اون چیزیه که ما وقتی تحت نظارتیم رفتارمون تغییر میکنه. تو جاهای دیگه مثلا بحث عاملیت رو میارن، ایجنسی. در واقع من هویتم وابسته به اینه که من میتونم در مورد چیزهای مختلف تصمیم بگیرم، و این تصمیم گرفتن آزادم وابسته به اینه که تحت نظارت مستقیم نباشم. یا پرسن هود، اصولا پرسن هود نمام چی باید تعریفش کنیم، انسان که نه، شخص بودن، شخصیت نیست. از همین پرایوسی میاد یا اینتیمیسی، اون مثلا وقتی عاشق یه نفر هستین باهاش خیلی احساس نزدیکی خوبی میکنین بهش میگن اینتیمیت. اون اینتیمیسی، نزدیکی، همدلی، بسیار مرتبط به پرایوسیه. میگن که شما بر اساس اینی که فردی رو به یک سری از اطلاعاتتون دسترسی میدین نشون میدین که بهش بسیار نزدیکین. در واقع این که من تصمیم میگیرم چه کسی رو تا چه حوزه‌ای تو زندگی خودم، توی اطلاعات خودم، توی خونه خودم راه بدم، تعریف میکنه که من چقدر با اون صمیمیم، چقدر اینتیمیتم. همه اینا میگه که من پرایوسی برام یک حق بنیادیه. الان خیلی هم جدی هستش که پرایوسی رو اضافه کنن به عنوان حقوق بشر. در واقع اتحادیه اروپا تو این قانونش که الان تصویب کرده بعد از 1995، که اون موقع هم همین ایده ها بود، فقط خب خیلی قدیم تر بود و اینترنت در ابتدای راه بود، حرفش اینه که حفاظت از طبیعت انسان مرتبط با اینی که انسان بتونه به عنوان یک حق بنیادین اطلاعات مربوط به خودش رو کنترل کنه. اگر اینو از من بگیرن کاملا مثل زندانه. زندان چیکار میکنه؟ تو خیلی از کشورها زندان به شما اجازه کتاب خوندن هم میده، اجازه بازی کامپیوتری هم میده، ورزش هم میده، همه چیز دارین، فقط اجازه رفت و آمد آزاد هم حتی خیلی وقتا بهتون میدن، فقط میگن باید هی بگی کجایی. در اصل دارن اون کنترل من بر اطلاعات خودم رو از من میگیرن. در نتیجه این قانون GDPR اومد که سعی میکنه از این حفاظت کنه. همونجور که گفتم اهمیتش رو توی دنیای اینترنت دیدن، همون داستانایی که الان هی داریم که شرکت ها دارن اطلاعات ما رو ذخیره میکنن، ممکن از اطلاعات ما علیه ما استفاده کنن یا اصلا به نفع ما استفاده کنن، ولی بدون اینکه ما بخوایم. یه دعوای اخیراً خیلی عجیب پیش اومد به اسم لجر گوگل. یه فیلمی از گوگل لو رفته که تقریبا مال 8 9 سال پیشه، ولی خیلی فیلم به قول خارجی‌ها کریپیه، خیلی فیلم زننده آزاردهنده‌ایه. توش داره توضیح میده که ما گوگل هستیم، فیلم قرار بوده داخلی فقط پخش بشه، توش توضیح میده که ما گوگل هستیم و ما خیلی خفنیم و ما اکتفا نخواهیم کرد به اینی که به آدم‌ها چیزی که میخوانو بدیم، ما شروع خواهیم کرد به اصلاح رفتار آدم‌ها. ما از آدم‌ها به اندازه کافی میدونیم، پس رفتارشون رو اصلاح خواهیم کرد. حتی روش پتنت و اینا هم آدم ها سرچ کردن، پیدا کردن که همون سالها گوگل پتنت هایی رو میگیره که بعد به تو بگه که خب تو اینو داری اشتباه میزنی داداش، باید اون کارو میکردی. یعنی اگر من شروع میکنم رانندگی کردن، میگه نه تو الان قرار بری پیش فلانی، یا قرار بری پیش فلانی. خوب و بدیش یه بحثه. این که تمام اطلاعات من دست یه شرکته و من هیچ دسترسی ندارم بهشون یه بحث دیگه است. GDPR میخواد این رو حل کنه. اینجا فقط در واقع یه مرور میکنیم، فقط در واقع پادکست اصلا درست کردم و خیلی هم دیر شد، در واقع درست کردم برای اینکه ببینیم اون ایمیل هایی که میگرفتیم چی بوده. یه گپی هم در مورد پرایوسی زدیم. الان میرم بندهای مختلفی که توی در واقع GDPR هست. دقیقا اینجوری دیگه، بند یک، بند دو، فکرم اصل میشه آرتیکل یک، آرتیکل دو، و میره جلو تا صد و خورده‌ای و اینا اصلی ها تو صد هم مثلا. در واقع میخوایم اونها رو یه نگاهی بندازیم. برین و برگردیم. نه شما باشید، من میرم برگردم. I rode my bicycle past your window last night. I roller skated to your door at daylight. It almost seems like you're avoiding me.
get something for me. Oh, I got a brand new pair of roller skates. You got a brand new key.
همونجوری که گفتم تعداد اصل‌های کل GDPR زیاده، ولی طبقه بندیش میکنم تو چند بخش. الان اون بخش ها رو میگم. اولیش اینه که مردم باید قواعدش رو بفهمن، قبولش کنن یا ردش کنن. این خیلی مهمه با اینکه به نظر ساده و طبیعی میاد. یه چیزایی هست ما همیشه اول برنامه نصب کردن اوکی میزنیم میره، میگه آیا شما این رو قبول دارین؟ در واقع لایسنس اگریمنت هاییه که امضا میکنیم، اند یوزر لایسنس اگریمنت هاست. میگه اونها خیلی هاشون برای افراد معمولی غیر قابل فهم شدن. اینها باید کاملا ساده و واضح توضیح داده بشن. حتی مثلا نباید بگین حتما من یه کوکی دارم که فلان. باید بگین ما سایتمون یه دیتایی از شما نگه میداره. آیا موافق این دیتا رو به مثلا تبلیغ کننده ها بدیم؟ نمیتونیم بگین که آیا از طریق API های مثلا جیسون ترت پارتی ها میتونن به کوکی های ما دسترسی داشته باشن. خب اصلا نمیفهمین یعنی چی. شما باید این رو بفهمین و قبولش کنین یا ردش کنین. هر وقت ردش کردین یعنی دیگه نمیخواین با این کمپانی کار کنین. یه تیکه دیگه‌ش اینه که میگه که من باید بتونم دیتام رو پورتبل داشته باشم. من باید بتونم دیتام رو از یک جا به جای دیگه منتقل کنم. اینم یه حق خیلی مهمیه که شدیداً نادیده گرفته شده بود. دقیقاً مایکروسافت برای همین زنده است با این قدرت. چون که برنامه‌ای به اسم ورد داره که تا سالهای سال اگر شما داکیومنت رو تو ورد می‌نوشتین طرف مقابلتون هم باید تو ورد بازش می‌کرد. اینجوری نباید باشه. باید اگر من لیست دوستامو تو گوگل دارم هر لحظه که خواستم بتونم لیست دوستامو از گوگل دانلود کنم تو یک فرمت دیجیتال و ببرم یه جای دیگه. فرمت دیجیتال مهمه چون قبلا قوانین مشابهی بوده که مثلا میگفته که من حق دارم دیتایی که دولت آمریکا در مورد من داره رو داشته باشم خودم. درخواست میدادم بهشون پرینت شده میدادن. بهشون اکسل کثیف میدادن، یه پرینت کثیف کپی شده داغون که اصلا قابل استفاده نبود. میگه که اگر من عضو اینستاگرام شدم، فایلامو تو اینستاگرام آپلود کردم، عکسامو گذاشتم اونجا و یه روز دیگه نمیخواستم تو اینستاگرام باشم، باید بتونم کل دیتا که باشم تو اینستاگرامو دانلود کنم و برم به تنهایی نه، دیتام رو بگیرم توی فرمت قابل استفاده و برم. اینم یه حق دیگه است. دیتای من باید پورتابل باشه. اخیرا هم یه آدم بامزه‌ای کل دیتاشو بر اساس این قانون از فیسبوک دانلود کرده گذاشته تو ایبی برای فروش، مزایده گذاشته. گفت اگه همه شرکت‌های تبلیغاتی دارن دیتا ها رو میفروشن میخرن، خب اینم دیتای من، همه چیم توش هستش، بیاین بخریدش. آره یکی دیگه هم که در واقع تو همون قبلی گفتم اینه که کپی الکترونیک دیتای من باید به من داده بشه. من حق دارم کپی الکترونیکم رو بگیرم و خب تو فرمتی باشه که میتونم ببرمش جای دیگه. یه بخش دیگهش میگه که مثلا پرایوسی بای دیزاین باید باشن شرکت ها. یعنی شما نمیتونین ولنگوواز طراحی کنین بعد با آدم ها بگین تو آپشن داری که اینو با بقیه شیر نکنی ها. همه چی رو بدن به تبلیغات چی ها ولی بگن اوکی هر کی نمیخواد بره خب نگیره. کاری که الان مخابرات میکنه برای همه اسپم میفرسته، میگه اگه هر کی میخواد اسپم نگیره خب بیاد از اینجا وارد کنه دیتاشو اسپم نفرستیم براش. حالت عادی باید درست برعکس باشه. من اگه پول میدم سیم کارت میخرم، پول میدم موبایل میخرم، پول میدم برای هر مکالمه و اس ام اس و گیگابایت پول میدم، منطقا دیگه نباید بهم تبلیغ بفرستم برام. در نتیجه اگر خواستم تبلیغ بگیرم باید توی برنامه‌ای برم بگم من تبلیغ میخوام ببینم در مقابل یه خورده پولامو ارزان‌تر حساب کنیم مثلا. اتفاقی که تو بازی‌های کامپیوتری زیاد میفته. اینم پرایوسی بای دیزاین. در این حال نظر فنی هم هست. میگه که بای دیزاین شما باید همه دیتایی که میشه رو هش کنین. هیچ دیتای اضافی رو نباید نگه دارین. دیتاتون رو باید غیر شخصی سازی کنین. اگر من میتونم از یکی دیتایی نگه دارم که الزاماً لازم نیست به اسمش وصل باشه، لازم نیست به اسمش وصل باشه. اگر از یه نفری یه کانکشنی قبول میکنم که HTTP حتما باید عوضش کنم به HTTPS، چه تو تنظیمات، چه تو پروتکل ها، چه تو رمزنگاری، چه تو جدا کردن دیتا، سودو انانیمس کردنش. لازم نیست حالا حتما اگر من چه میدونم توی اینستاگرام فایل آپلود میکنم اسم فایل باشه جادی شماره فلان تاریخ فلان، میتونه یه فایلی باشه یه جای دیگه اینو به اون وصل کنه یا اگه میشه اصلا وصل نکنه. یه حق مهمه دیگه حق فراموشیه. من حق دارم فراموش بشم. این که من یه بار رفتم توی سایت چه میدونم دوستیابی دنبال یه دوست خاص میگشتم و بعد با 3 نفر چت کردم و بعد دیگه 3 سال نرفتم سایت، معنیش این نیست که هر وقت در تمام زندگی بعدی من همه حق داشته باشن به این دسترسی پیدا کنن. حداقل انتخاب من باید باشه، من بگم اوکی من اون کاری که قبلا کردم رو دیگه نمیخوام تو نگهداری. من میتونم بگم که حتی بعضی موقع این قوانین داره خیلی جدی میشه، مثلا تو کام GDPR یا تیکش میگه که اگر 6 ماه طرف از این سرویس استفاده نکرد شما باید اکانتش رو حذف کنید. این یه مشکلات فنی هم میتونه درست کنه خیلی جا، یعنی سرویس هایی هست که شما عضو میشین ممکنه 5 سال نرین توش ولی بعد از 6 سال بخواینش. در واقع اینا همش باید بره دقیق تر بررسی بشه، ولی این بحث حق فراموشی بحث خیلی خیلی مهمیه. اشکالاتی هم البته داره، مثلا ایده اینه که اگه یک سیاستمدار یک کار زایعی کرد آیا میتونه به گوگل بگه به خاطر حق فراموشی فلان چیزو که سرچ میکنن دیگه به هیچ کس نشون نده؟ منطقا نه، ما به عنوان شهروند علاقمندیم این رو بدونیم. دعوا اینه که خب این دیتای پابلیکیه که هست، من نمیتونم ایمیج پابلیکم رو الان، این قانون در مورد خلوت حرف میزنه، در مورد حریم شخصی حرف میزنه. من میتونم اکتیویتی های شخصی که خودم روش کنترل دارم، وگرنه اینکه من رفتم یه جایی یک سخنرانی کردم نمیتونم بعدم بگم اون سخنرانی رو از اینترنت حذف کنین، دیگه من یه بار دادنش رفته. و بخشای جالب دیگه، آها یکیش هم اینه که در مورد لو رفتن اطلاعات، یعنی اگه من دیتا بریچ داشته باشم تو سازمانم، هکرها بیان نفوذ کنن دیتا رو بردارن، اشتباه یک کارمند باعث بشه که دیتا دیده بشه، به هر شکلی دیتا دست کسی بیفته که نباید اینو میداشته، چی میشه؟ تو 72 ساعت باید اینو اطلاع بدم. یعنی اگر من یوزر یه جاییم و اونجا یک زمانی یه بلایی سر دیتای من بیاد، تو 72 ساعت اون شرکت باید به من بگه که جادی جان ما به این علت به این علت به این علت نتونستیم دیتای شما رو نگهداریم و از بین رفته، در واقع دست کسی دیگه افتاده. حتی اگه 100% مطمئن نیستن، فکر می‌کنن هکرها وارد شدن، باید فقط توی 72 ساعت این رو خبر بده. همه‌شو می‌تونیم مقایسه کنیم با مهملی که دور و بر ماست دیگه، اون فیس نما بود چی بود اون زمانی که بودجا همش می‌رفت برای فیسبوک ملی، فعلا که عوض شده پروژه فیسبوک ملی، در واقع یادتونه یه بار کل دیتابیسش معتقد بودن دانلود شده و هیچ کسی هم نه اصلا جوابی داد نه اصلا کلا تایید کرد تکذیب کرد هیچی به هیچ. و یه بخش مهم دیگه‌اش که فکر کنم تیک آخریه که میخوام در موردش حرف بزنم اینه که یه پوزیشن جدید هم تو سازمان‌ها GDPR تعیین میکنه، اسمش هم میذاره DPO، کلا معتقدن سیلابسای 3 حرفی با کلاسن، دیتا پروتکشن آفیسر، مسئول حفاظت اطلاعات، که دقیقا مسئوله که چک کنه که این اتفاقات درست میفته. تو بخشای دیگه میگه باید اینا رو آموزش بدن، کارمندا باید در موردشون بدونن، پروسیجر داشته باشن که در مورد دیتا بریچ چیکار میکنن و اینجور چیزها. همه ی شرکت ها هم لازم نیست چنین چیزی رو در واقع پیگیری کنن، شرکت های بزرگ یعنی 250 تا کارمند داشته باشن و افرادی که توی اتحادیه اروپا هستن از سرویسشون استفاده کنن، حالا حتی کمتر، یعنی مثلا جیمیل هم مطمئنا باید کامپلینس داشته باشه چون که افراد زیادی از اروپا استفاده میکنن، ولی یه شرکت خیلی کوچولوی استارتاپی که مثلا 50 نفر کارمند داره 10 نفر کارمند داره ولی تأثیر داره روی اطلاعات مهم آدم ها، اونها هم باید کامپلینس داشته باشن. مثلا چند تا مثالی که خودشون میزنن اینه که گرایش جنسی، اگه من یه سایت دیتینگ خیلی کوچولو هم دارم که کلا 10,000 تا یوزر داره، باید به یارو اجازه بدم که بعد از اینکه ثبت نام کرد کاملا اطلاعاتش رو پاک کنه هر وقت نخواست. جریمه هاش رو هم بگم، شرکت هایی که فیل کنن تو هر کدوم از این موردا، یعنی معلوم بشه که یکی از اینها رو رعایت نکردن، 20 میلیون یورو یا 4% کل ترنوور سالانه شون رو اونی که بالاتره جریمه میشن. یعنی اگه 4% بیشتر از 20 میلیون یورو میشه باید 4% ترنوور رو بدن که خیلی عدد عظیمیه و خب این باعث یه بوست عجیبی در بعضی از شکل بیزنس هم شد. مثلا من همکارم دقیقا دیروز پروژهش همین بود، داشت رو این کار میکرد که افراد بتونن مودم هایی که داشتن رو تمام اطلاعاتش رو حذف کنن اگر مدتی از سرویس استفاده نکردن و اینجور چیزا. در مورد پرایوسی هم گفتم، یه چیزی فقط آخرش اضافه کنم، اونم اینه که مفهوم جالبی هم داره این بحث جهانی شدن قانون یا دولت ملت ها چقدر در واقع کنترلشون داره تغییر میکنه مفاهیمش، چقدر ما واقعا داریم جهانی تر میشیم تو خیلی چیزا. شما میتونین توی اتحادیه اروپا یه قانون بذارین که به تخمین 92% شرکت‌های آیتی آمریکایی رو تحت تاثیر قرار بده و مجبور باشن انجامش بدن و بعداً شما میتونین جریمه‌شون کنین. این اتفاق هم بسیار جالبه و خب در کنارش خطرهاش رو هم میگن، یعنی منتقدینش میگن که با اینکه آدم‌های فنی مشاورشون بودن بعضی موارد خیلی پیچیده است، مثلا همون اگر حالا من 6 ماه از سرویس استفاده نکردم سرویس هم حذف بشه ممکنه خیلی دردسر درست کنه، یا همون مهملی که چند وقته میبینیم هر سایتی میرین توش زیرش نوشته که ما از کوکی استفاده میکنیم، شما اوکی این بعد اوکی بزنی، هر دفعه بعد اینو بپرسن در واقع یادشون نباشه شما رو میشناسن یا نه، و این مدل دردسرها. از اونور این اهمیت دادن به انسان خب معنیش اینه که اهمیت به شرکت‌ها کمتره، ممکنه شرکت‌های اروپایی رو عقب‌تر بندازه، کما اینکه قوانین سخت مثلا در مورد شبیه‌سازی انسان باعث میشه که شرکت‌های اروپایی نتونن برن سراغ شبیه‌سازی انسان، اولین نفر کشورهای خیلی کم قانون‌تر باشن یا اصلا کشوری که نمی‌فهمن چه خطری که این چه اشکالی داره، یا توی AI یا هر چیز دیگه، یعنی کماکان حتی آمریکا که میگه اولویت‌ها شرکت هاست ممکنه در حال تلاش برای این باشه که اجازه بگیره که ماشین‌های خودرانش به عنوان تاکسی کار کنن، چین مشغول صادرات ماشین‌های خودران هم باشه، کاکو دیدن پس و دفع کردن کردن دیگه. یعنی این پیچیدگی هم هست، بعضی معتقدن این قواعد شرکت‌های اروپایی رو کندتر میکنه، ولی باید ببینیم چی میشه. رادیو گیک شماره 83 بودیم در مورد GDPR و البته پرایوسی. خوب و خوش و خندون باشین، چون که بهترین چیزیه که ما داریم حتی اگه بهترین دوستامون توی زندان باشه. واقعا دارم این محیطیستی ها رو آزاد کنم دیگه، هرچی مسئول دولتی معقول غیر معقول بود یه جایی یه تنه ای زد که آقا بیخیالشون رو جواب بدین و اینا، به طور حال یه نفر در سیستم مرده بالاخره باید یه چیزی پیدا بشه دیگه. آهنگ آخرمون رو از طرف ماری، آهنگ سوئی هست با اجرای دین مارتین، تقدیم میکنیم به آراز. تولدت مبارک.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now.